ساختن نشده ناراحت است. حرف او را از این منظر تایید می کنم، اما می گویم که مرمت این باغ فوق‌العاده زیباست. سه تندیس از شخصیت های فوق در داخل باغ قرار دارد و کمی آنسوتر مجسمه ایستاده از کمال خجندی قد برافراشته است. حالا که با باغ کمال آمدم، خوب است که کمی در مورد این سه شخصیت برجسته شعر و هنر بنویسم. کمال الدین مسعود خجندی که این باغ از آن او بوده است، شاعر و عارف نامداری است که در قرن 8 هجری قمری در خجند فرارودان تولد یافته است. گفته می شود که او با حافظ معاصر بوده است. امیر علی شیر نوایی در تذکره مجالس النفایس در مورد او و حافظ نوشته است: بعضی از عرفا که به صحبت شیخ کمال و خواجه حافظ رسیدند گفتند که صحبت شیخ بهتر از شعر اوست و شعر حافظ بهتر از صحبت او. او پس از تحصیلات مقدماتی به جهانگردی پرداخت و عزم سفر به بیت الله کرد. پس از زیارت کعبه در مسیر راه به آذربایجان رسید. مردم آذربایجان که به عرفان عشق می‌ورزیدند او را گرامی داشتند. سلطان حسین جلایر مقدم او را گرامی داشت و باغ و خانقاهی برای او ساخت و او تا آخر عمر در همین باغ سکنا گزید. دیوان شعر او در حدود 8000 بیت است که بیشتر در قالب غزل سروده شده و در 3 جلد اقبال چاپ یافته است. یکی از اشعار معروف او مرآت الخیال است که به حافظ فرستاده است: یار گفت از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم. وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر یابی نشان پای ما بر خاک راه، برفشان آنجا به دامنها گوهر، گفتم به چشم. گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد به عشق، هم به مژگانت بروب آنجا گذر، گفتم به چشم. گفت اگر داری خیال درد وصل ما کمال، تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم. کمال الدین خجندی به تبریز عشق می‌ورزید و این عشق را می‌توان از لابلای اشعارش دریافت. تبریز مرا راحت جان خواهد بود، پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود، تا در نکشم آب چرنداب و گجیل، سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. راهنمای باغ کمال میگوید که سالانه تعدادی از علاقمندان کمال الدین خجندی از کشورهای آسیایی میانه به دیدن آرامگاه او میآیند. من کمال الدین خجندی را زیاد نمیشناختم، اما بیتی از او را از دوران نوجوانی به یاد دارم: مگر اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس تبریز است و مردی کو چو مولانا. شخصیت دوم خفته در این باغ کمال الدین بهزاد هراتی است. هرچند در مورد آرامگاه کمال الدین خجندی در این باغ هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما وجود آرامگاه کمال الدین بهزاد در این باغ محل تردید است. زمانی که من از شاهرود سوی تبریز حرکت می کردم، استاد حسینی سفارش کرد که حتما از سنگ مزار بهزاد عکسی بگیرم تا مشخص شود که واقعا آرامگاه او در تبریز است یا هرات. و مزار دو کمال می روم. مزار آن دو شبیه زیر زمین است. لامپ پایین روشن نمی شود و تابلوهایی که بر دیوار نصب شده به سختی خوانده می شود. مزار آن دو در کنار هم چون دوگانگی دو قلو قرار گرفته است. سنگهای مزار آنان کاملا تازه ساخته شده است. از راهنما در مورد سنگ مزار اصلی بهزاد می پرسم. او می گوید احیانا سنگ مزار در بخش سنگهای مزار موزه آذربایجان باشد. بعدن برای دیدن سنگ مزار بهزاد آنجا رفتم، ولی دروازش بسته بود و معمای سنگ مزار بهزاد نامکشوف ماند. حالا چرا آرامگاه بهزاد برای ما مهم است؟ در مورد آرامگاه بهزاد چند روایت وجود دارد. برابر یکی از روایت‌ها آرامگاه او در باغ کمال است. راهنما میگوید که حتی گفته می‌شود که بهزاد در جنگ با عثمانی اسیر شد و در همانجا دفن شده است. جستجوی اینترنتی آرامگاه دیگری از کمال‌الدین بهزاد در روستای دهونگ شهرستان بستک استان هرمزگان را نشان می‌دهد که با شماره 15395 در تاریخ 7 خرداد 1385 ثبت ملی شده است. از آنجا که زندگی او را در دوران صفوی قاجاری ثبت کردند، قطعاً فرد دیگری با همین نام است. وحید پیمان، یکی از روزنامه‌نگاران هراتی، با مطلبی که آرامگاه بهزاد کجاست، ادعای دیگری را مطرح کرده است. پیدا شدن سنگ قبری در کوه مختار که نام بهزاد در آن حک شده است و در کنار آرامگاه خواهرزاده بهزاد قرار دارد، این شایعه را دامن زده است که مزار واقعی بهزاد در هرات است و گویا او در اواخر عمر با خواهرزادش از تبریز به زادگاهش برگشته و در آنجا جان سپرده است. در تاریخ هم شواهدی از دفن بهزاد در هرات وجود دارد. کتاب گلستان هنر از احمد منشی قمی دفن او را در هرات تایید می کند. در مورد زندگی بهزاد چندان اطلاعات زیادی وجود ندارد. تواریخ دوران تیموری او را زاده هرات می دانند و استاد مسلم مینیاتور که مکتب هرات را پایه‌گذاری کرده است. او را شاگرد روح الله میرک نقی‌زاده می‌دانند که او نخست در کارگاه هنری امیر علی شیر نوایی مشغول به کار شد و سپس ریاست کتابخانه سلطنتی سلطان حسین بایقرا را بر عهده گرفت. پس از برافتادن تیموریان به قول بابر، او در خدمت شیبانیان درآمد و به قول دیگر شاه اسماعیل صفوی او را به تبریز برد و او را رئیس کتابخانه سلطنتی مقرر کرد و در زمان شاه طهماسب دیده از جهان فروب است. نامه عریضه بهزاد که شکوایی از نامهربانی شاه طهماسب نسبت به هنر است، نشان می دهد که او از وضعیت هنر که بر اساس خوابی از شاه طهماسب و تعبیر خوابگزاران دربار در منع هنر روی داده بود، ناراضی است. بهزاد در نگارگری تحول کلانی ایجاد کرد. جدایی ناپذیری فرم و رنگ، انسانگرایی، توجه به محیط و پیام معنوی آثار او مهمترین شاخصه های آثار هنری اوست. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
Goodbye.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
ایران در آینه هفته، عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که هم برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari_mashhad دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه. و قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران در تایلند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبیین 8 نکته مهم: ضرورت پاسخگویی مجلس، تعامل سازنده مجلس و دولت جدید، شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم، حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان، بایدها و نبایدهای قانونگذاری، نظارت بدون افراط و تفرید، فعالیت مؤثر هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی ابراز امیدواری کردند. با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاکدستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که اولین دیدار مجلس 12 با ایشان بود، جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند: مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. ایشان موفقیت آقای پزشکیان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و دیگر عرصه ها را موفقیت همه خواندند و گفتند: رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای واحد در مسائل مهم از همه ارکان کشور افزودند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه مجلس می تواند در مسائل خارجی دست دولت را پر کند افزودند، از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس 11 است. البته بعضی ها به این قانون اعتراض و عیب جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون کار بسیار درستی بود. رهبر انقلاب در خصوص ویژگی ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میداندار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد گفتند، کسی را باید میداندار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد. ایشان در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را همچنان مسئله اول دنیای اسلام دانستند و افزودند با گذشت ماها از آغاز جنایت رژیم غاصب خبیث، شور اولیه در محکومیت و مقابله با این جنایات در برخی افراد کم شده، اما اهمیت مسئله غزه حتی بیشتر از روزهای اول است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به قدرت روزافزون مقاومت افزودن یک دستگاه بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی به اسم امریکا همراه رژیم غاصب صهیونیست با یک گروه کوچک به نام مقاومت می جنگن و از آنجایی که این دو خبیث موفق نشدن حماس و مقاومت را از پای در بیاورن، بمب‌های خود را در بیمارستان‌ها، مدارس و بر سر کودکان و زنان و مردم مظلوم می‌ریزند. اما در خصوص تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تشکیل کابینه دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب، با هم بشنویم صحبت‌های محترم مهرداد باهوج لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، در خصوص فرایند رأی اعتماد به وزرای کابینه. خب، صحبت های محترم مهرداد باهوج لاهوتی بود، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران. اما در خصوص مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، درباره برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس گفت: تا کنون 60 کشور برای مراسم تحلیف رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده اند و حضور مقامات این کشورها در این مراسم قطعی شده است. وی اظهار کرد هیئت‌های این 60 کشور در سطوح مختلف شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و سایر مقامات است. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان قرار است که سه‌شنبه این هفته 9 اسد با حضور مسئولان کشوری و میهمانان خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. اما تا ساعت دیگر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی و با حضور مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفرای مقیم در تهران برگزار خواهد شد. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما دوستان، چنانچه در جریان هستید، در پی اقدام پلیس آلمان در بستن تعدادی از مراکز اسلامی، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران، به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در این نشست ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ گردید. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به خدمات ارزشمند و فراموش نشدنی مراکز اسلامی از جمله مرکز اسلامی هامبورگ در تبیین آموزه‌های دینی اسلام، ترویج اصل گفتگو و بردباری مذهبی و نیز مقابله با افراطی‌گری اظهار داشت، متاسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلام ستیزی و مقابله با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگران دیکتاتوری و ترویج آمدانه خشونت است. و افزود برخی جریان‌های حامی تروریست‌های نشاندار و طرفداران خشونت و افراط‌گرایی با طرح اتهامات بی‌پایه و دنبال دامن زدن به تنش‌های دینی و مذهبی هستند که مسلمانان آلمان و سایر آزاداندیشان جهان با هوشیاری این طراحی را محکوم به شکست خواهند کرد. مدیر کل غرب اروپا ضمن هشدار به دولت آلمان در مورد پیامدهای این گونه اقدامات مخرب تصریح کرد، چنین اقداماتی نمونه آشکاری از مقابله با آزادی فکر و بیان و عملا ترویج خشونت و افراط‌گرایی است. سفیر آلمان در این نشست احضار تصریح کرد که مراتب را فوراً به مقامات زیربط در آلمان منعکس خواهد کرد. اما در خصوص اقدام پلیس آلمان در بستن تعدادی از مراکز اسلامی، بشنویم صحبت‌های گلن دیزن، استاد دانشگاه، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشت که دعوت می‌کنم بخشی از این صحبت‌ها را بشنوید. ایران در آینه هفته تقدم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. از رادیو دری دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوار هستم که شما عزیزان هم همچنان فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستان عزیز، ما مهمترین تحولات هفته ایران را تلاش می کنیم که با استفاده از نظر کارشناسان البته بررسی بکنیم. از طریق سایت هم می تونید که برنامه را بشنوید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. آنونس ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت نشست اخیر گروه های فلسطینی در پکن در راستای توافق و آشتی ملی اقدامی ارزشمند و حرکت در مسیری درست است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایران همانند گذشته با قاطعیت از آرمان ملت فلسطین و اجماع گروه های فلسطینی در مقابله با اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل و حرکت جمعی آنان در مسیر اعمال حق بنیادین تعیین سرنوشت، تحقق آزادی تمام سرزمین تاریخی فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی و پایتختی قدس شریف حمایت می کند. گروه های فلسطینی تا روزهای اخیر که در پکن پایتخت چین گرد هم آمده بودند، در پایان نشست دو روزه خود توافق کردند که به یک وحدت ملی همه جانبه فلسطینی برسند. در خصوص اهمیت این مهم تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم رحمانی ساعد، کارشناس سیاسی. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. برنامه را با یک رویداد مهم ورزشی ایران به پایان میبریم. تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران با کسب 5 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیا در تایلند دست یافت. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا دوم و سوم ماه اسد در تایلند برگزار شد و در پایان در رده‌بندی تیمی ایران با 201 امتیاز عنوان قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد. تیم‌های قزاقستان با 150 امتیاز و ازبکستان با 136 امتیاز دوم و سوم شدند. گفتنی است در بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم 8 نماینده ایران در 5 رشته قرار است که با حریفانشان به رقابت بپردازند. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیودری مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیز